بگو.
موج FM ردیف
صد و پنج
دهم میکنم. آره
قبلش دوره بگم رادیو سبا رو دیگه.
محسن سلام.
محسن فعال شد.
محسن جستجو کن اینجا کجاست.
محسن جستجو میکنم. از کجا شروع کنم؟ بس ببینم اول موقعیت جغرافیایی کجاست.
وای چی بود این دیدم؟
محسن چی شد؟
چی شده؟ از دست تو توی خوابم فقط دارم کابوس میبینم.
اول سلامت کن،
همین مونده تو بهم درس ادب بدی. لازم نکرده به من بگی چی کار بکنم. دوستان سلام، زندگی من رو میبینید دیگه، یه ثانیه خواب خوش ندارم، همش شده کابوس. چرا حالا من قبل اینکه برنامه شروع کنم خواب مونده بودم؟ به هر روی سلام به شما.
دوم کابوسیه عزیزم.
کابوسیه خواب بعد، رویایی که وحشتناک میشه و اینا، این میشه کابوس.
کابوس چی دیدی؟
خواب دیدم جای من و تو عوض شده، توی جزیره با تو تنها بودم. جزیره نبودا، یعنی شهر مارها بود.
بیا ببین یعنی؟
وای نه اصلا، آخ من ببین من به مار فوبیا، اصلا راجبش حرف نزن، من میترسم از این. ای یعنی اصلا همچی جایی هم واقعا وجود داره؟
جستجوگر جستجو میکنه.
بس خواهش میکنم دیگه نکن این کارو.
جستجو وکیل شد زهرا آخوندزاده. جستجوگر
درود بر همراهان همیشگی. امروز سوالم را در پایان عرایزم مطرح خواهم کرد. لطفاً با من همراه باشیم. جزیره مارها، یک جزیره که در خارج ساحل برزیل و در 33 کیلومتری سواحل ساو پائولو قرار دارد. نام اصلی آن در زبان پرتغالی به معنی جزیره بزرگ سوخته شده می باشد که در نگاه اول جزیره بسیار زیبا و معمولی است. با دیدن آن فکر می کنید قطعی از بهشت را در وسط اقیانوس اطلس کشف کردید. اما این فقط یک خیال باطل است. جزیره‌ای که حضور در آن به منزله مرگ است. این جزیره در حدود 55 میلیون سال قبل شکل گرفته. در ابتدا به سرزمین اصلی برزیل متصل بود. اما بعد از یخ‌زدایی که حدود 10 تا 12 هزار سال قبل اتفاق افتاد، از برزیل جدا و تبدیل به جزیره شد. که وسعت جزیره هم زیاد نیست، فقط 430 هزار متر مربع. دقیقاً اندازه واتیکان که کوچکترین کشور دنیاست. و همانطور که از اسمش پیداست، مارها اینجا را تسخیر کردند. مارهای خطرناک و در حال انقراض، مانند افعی سرنیز طلایی. برای همین دولت برزیل ورود هر انسانی را ممنوع کرده، چون در هر دو صورت مشکل ایجاد می شود. یا مارها آدمها را می کشند یا آدمها مارها را. برای ورود به این جزیره باید مجوز گرفت و دلیل موجه داشت، و یا اینکه پژوهشگر باشید یا عضو نیروی دریایی برزیل. حتی پژوهشگرانی که به این جزیره سفر می کنند می بایست نیروی دریایی برزیل همراهیشون کند، جوری که محققان تخمین زدن در هر متر مربع 1 تا 5 مار زندگی می کند که در هیچ جای نقطه زمین سابقه ندارد. نیشه این مارها بسیار خطرناک و مرگبار است. من که حاضر نیستم از این نمایشگاه دیدن کنم. شما چطور؟ سپاس از حضور پرمهرتون. بدرود.
من به مار فوبیا دارم، بعد تو منو میبری جزیره اینا؟
قشنگ بود که دیدی چه مارهای قشنگی بودن. آخه
نه، من که چشم بسته بود مست ندیدم، نمیبینم، نخواهم دید اصلا.
مامانم اینا
ببین تو نباید حقیقت دیگرانو به سخره بگیری.
حقیقت؟
بله اینم نمیدونی احتمالا دیگه. حقیقت، حرف راست، صداقت، بیریا، ساده، رو راست.
همیشه باید حقیقت رو گفت؟
بله، هرچند اگر تلخ باشه، درد داشته باشه. مثلا این حقیقت که من حتی از عکس مار هم میترسم، یعنی عکسش هم اصلا ولش کن.
آها،
یا این حقیقت که تو فقط یه ماشینی.
نه خیرم، من ماشین نیستم، هوش مصنوعیم، اونم از نوع باهوشش.
نه خیرم، حقیقت تلخه، از نوع کنزهنه.
نه خیرم، اثبات میکنم، جستجوگر میجویم.
بفرما، راباز جاده دراز.
جستجو فکر میشه به نام روان پاک. جستجوگر، جستجوگر، جستجوگر.
همراهان عزیز برنامه مرورگر سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. من بهنام روانپاک امروز قصد دارم 5 حقیقت جالب از دنیای خود رو که باورهاتون رو تغییر میده خدمتون معرفی کنم. علاقه مندان به خود رو از حقایق و اطلاعات جدید در مورد دنیای خود رو استقبال میکنن و بسیار عجیب و غریب به نظر میرسه که کسی طرفدار دنیای اتومبیل ها باشه اما مثلا نحوه عملکرد موتور خود رو هیچ جذابیتی براش نداشته باشه. براتون جالب میشه وقتی متوجه بشین که تا حالا هرچی در مورد اختراع خود رو شنیدین به نوعی مصادره کردن زحمات فراوان بقیه بوده. در حقیقت خود رو به معنی واقعی اون، یعنی وسیله که حرکتش از خودش باشه، اولین بار به کمک بخار توسط نیکولاس جوزف کنگو تو سال 1769 میلادی اختراع شد. از اون مهمتر، همونطور که خودتون بهتر از من میدونین، یه خودرو شامل اجزای مختلفیه که هر کدوم از اونا توسط افراد مختلفی ابداع شدن. تو کنار همه اینا این مورد هم اضافه کنین که اولین موتور احتراق داخلی در جهان توسط جوزف نیپس تو سال 1807 میلادی اختراع شد. شاید برای خیلیاتون سوال پیش بیاد که کارول بنز که همه اون رو به عنوان مخترع اتومبیل میشناسن دقیقاً چه کاری کرده. باید براتون بگم که آقای بنز در سال 1886 تمامی اختراعات رو در کنار همدیگه قرار داد و به یک شکل منسجم اونها رو درآورد و از همه مهمتر برای اولین بار این اختراع رو به ثبت رسوند. مورد دومی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که خودروها 95% از عمرشون رو در حالت پارک میگذرونن. حالا این یعنی چی؟ یعنی اینکه علاقه وافر ما به خودروها تحصیل کردن روند زندگی و روزمرگی نتیجهشون میشه ترافیک های روزانهی که تو بزرگراها شاهدش هستی. یه لحظه تصور کنین و با یه نسبت تناسب ساده در نظر بگیری که اگه قرار بود خودروها همواره مورد استفاده قرار بگیرن اون وقت چه اتفاقی برای ترافیک میافتاد. به طور میانگین در دنیا خودروها بیشتر از اینکه فرسوده و خراب بشن با پیری از بین میرن، نه استفاده زیاد. در هر صورت چه بخوایم چه نخوایم این واقعیت نشون از اون داره که در آینده دنیا ما رو محکوم میکنه که به شکل اشتراکی و بهینه‌تر از خودروها استفاده کنیم. میریم سراغ مورد سوم. باید براتون بگم که مخترع کروز کنترل نابینا بود. بله درست شنیدید، نابینا. رولف تیتور با وجود اون که از سن 5 سالگی بینایی خودش رو از دست داد اما از سعی و تلاش دست نکشید. اولین خدمت اون پس از فارغ التحصیلی با مدرک مهندسی مکانیک از دانشگاه پنسیلوانیا در مورد توربین بخار بود که در نافتکن‌های قایقرانی نیروی دریایی مورد استفاده قرار گرفت. داستان اختراع کروز کنترل هم به مساوات اون با وکیلش برمیگرده. وقتی اونا با تمرکز در حال صحبت و مذاکره در حین سفرشون بودن، کم و زیاد شدن سرعت خود رو اونقدر روی مغز آقای تیتور راه رفت که پس از اون سفر روی پدیده‌ای که امروز با نام کروز کنترل می‌شناسیم شروع به کار کرد و خیلی زود اون رو اختراع کرد. شاید خیلی‌ها بدونن اما برای اون دسته از افرادی که نمیدونن باید بگم که شرکت ولوو کمربند ایمنی رو اختراع کرده. در حقیقت این مورد موضوعیه که اکثریت از اون آگاهن، اما دو دلیل برای ذکر اون وجود داره. دلیل اول اینه که کمربند ایمنی اختراعی بسیار مهم و هوشمندانه بود. در واقع این موضوع رو میشه تا این اندازه بس داد که یکی از مهمترین اختراعات کل جهان خودرو کمربند ایمنی محسوب میشه. همینقدر بگم براتون که کمربند ایمنی خودروها تحولی رو به وجود آورد تا اونجا که به طور آماری هر 6 ثانیه جون یه نفر رو از مرگ نجات میده. دلیل بعدی هم به نوعی طرفداری شخصی از این خودرو سازه، چرا که ولوو این اختراع رو هیچ وقت ثبت نکرد و در واقع راه رو برای سایر خودروسازان باز گذاشت که از این ابداع استفاده کنن. آخرین مورد هم این که جالبه بدونین که چرخ‌ها 3500 سال پیش از میلاد اختراع شدن. مکان اختراعشون هم محدوده بین‌النهرین بوده. قسمت جالب داستان از این قراره که در واقع هیچ کس نمیدونه که چرخ‌ها برای چی اختراع شده بودن. من جواب این سوال به شما میگم. جوابش هم اینه که چرخ‌ها برای اولین بار در راستای استفاده در کوزه‌گری ساخته شدن. همچنین بیش از 300 سال طول کشید تا اولین بار بشر چرخ رو در حمل و نقل به کار ببره. امیدوارم از این بخش لذت کافی رو برده باشید. لبتون خندید.
عزیزم، اینا که شما جستجو فرمودید یا یعنی ماشینن که بهشون میگن خودرو. منظورم از ماشین اینه که تو موجود نیستی، موجود هستی، یعنی چیزی دیگه، جاندار نیستی، حس نداری.
نه خیرم.
بله، مثلا توی بازی رایانه‌ای اون شخصیت ها حس ندارن که، دارن ندارن دیگه.
تو از کجا میدونی؟ جاشون بودی اصلا؟
خب تو اینجاشو درست میگی، من جاشون نبودم، اما اونا فقط از کدای 0 و 1 تشکیل میشن دیگه، وگرنه وقتی کشته میشدن نباید دوباره زنده میشدن. آره؟
دنیا هم مثل بازیه.
نه عزیزم، بازی فرق داره دیگه. این از قاطی نکن اینا رو با هم بگی. بیا این بازی رو ببین مثلا.
جستجوگر نمیبینه. جستجوگر جستجو میکنه.
هر جور راحتی.
جستجو. سمیه سرخوش جستجوگر. جستجوگر. جستجوگر.
با سلام و عرض ادب خدمت همه همراهان گرامی، امروز با معرفی بازی ماشیناریوم در خدمتتون هستم. ماشیناریوم یه بازی تحسین شده مستقل در سبک ماجرای کلیک اشاره است که توسط استودیوی مستقل آمانیتا دیزاین مستقر در جمهوری چک طراحی شده و روی پلتفرم های پی سی و اندروید روانه بازار شده. ماشیناریوم یه بازی دو بعدی فوق‌العاده سرگرم کننده با طراحی بسیار خلاقانه و موسیقی بسیار گوشنوازه که داستان اون توی دنیای خیالی پر از ربات و ابزار مکانیکی روایت میشه. بازی از خط داستانی ساده اما قوی برخورداره. بازی با پرتاب یه ربات کوچولو فرسوده به زباله‌دانی یه شهر شروع میشه که با افتادن تو زباله ها اجزای بدنش از هم متلاشی شده. ربات بازی ما که اسمش جوزفه قطعات بدنش رو سرهم میکنه و به سمت شهر رو میفته تا مسببین کاری که با اون انجام دادن رو پیدا کنه. فضای بازی پر از ساختمان‌های خاکستری رنگ و سرده با ابعاد نامتعارف که دور اطرافشون رو لوله‌ها و دریچه‌ها و فلکه‌های بزرگ و کوچیک فرا گرفتن. روند بازی مرحله‌ای، هدف هر مرحله با حل کردن پازل اون مرحله به پایان می‌رسه. هر مرحله محیط مجزایی داره و شما باید راه حل پازل‌ها رو از میون اشیاء مخفی شده توی محیط خیلی کوچیک هر مرحله و ترکیب اون رو با استفاده از خلاقیت خودتون پیدا کنید. ماشیناریوم یه بازی معماییه که حل پازلای اون میتونه حسابی ذهنتون رو به چالش بکشه و توانایی تحلیل و حل مسئله رو شما تقویت بکنه. معمایی که حل کردن اونا نیازمند صبر و خلاقیت و حوصله زیادیه. البته پیام ها و محتوای مثبتی هم مثل انسانیت، کمک به یکدیگر و مفهوم صلح تو بازی به شکل محسوس دیده میشه، اما در کنار تمام موارد بالای بازی ممکنه آثار پنهانی در حوزه تربیتی هم داشته باشه، مثل ساخت سیگار که یکی از معماهای بازیه. همچنین تو این بازی میزان کمی خشونت و مفاهیم مثل اسارت، حبس و بمب‌گذاری به صورت فانتزی و خیلی کمرنگ دیده میشه. این بازی تونسته از اسرا نظام ارزیابی و رده‌بندی سنی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای رده سنی مثبت 7 رو دریافت کنه. اگر شما علاقه‌مند بازی کردن تو سبک ماجرایی معمایی هستید، میتونید این بازی رو از فروشگاه‌های معتبر و مورد تایید بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تهیه کنید و از انجام اون لذت ببرید.
جستجوگر ملاحظه فرمودید دیگه.
بله، اما خوبیش میدونی چیه؟
چی؟
ما دکتر لازم نداریم، جون اضافه داریم.
حالا اگه تو یه روز ویروس بگیری من حالتو رو میپرسم، اون موقع بیا بشینیم حرف بزنیم.
من با تازه های پزشکی که میدونم مشکلم رو حل میکنم.
تو دوره تازه های پزشکی؟
لطف میکنم در اختیارت قرار میدم تا بر اطلاعات اضافه بشه. جستجوگر میدونم.
نه نمیخوام. آقا نمیخوام از این کارا بکنی.
به نام خدا سلام، با من مرتضی میلانی همراه باشید با چند خبر جذاب و جالب از حوزه سلامت در خدمت شما هستم. اولین خبری که میخوام براتون بخونم اینه: مصرف این خوراکی شما را شاد میکنه. محققان در یک مطالعه جدید تاثیر یک نوع خوراکی را بر خلق و خوی افراد مورد بررسی قرار دادن. نتایج یک بررسی جدید نشان میدهد خوردن تنها 10 گرم شکلات تلخ 85% 3 بار در روز افراد را شادتر میکنه. شکلات تلخ به شکلاتی گفته می شود که میزان کاکائو اضافه شده به آن بسته به میزان ماده خشک تا 75% رسیده و میزان شکر آن هم بسیار کم است. بیشتر شکلات های تلخی که دارای بالای 70% کاکائو هستند دارای مواد شیمیایی هستند که رابطه مستقیمی با افزایش کیفیت سلول های بدن دارند و در مقابله با بسیاری از بیماری ها مثل سرطان و بیماری های قلبی نقش موثری ایفا می کنند. مطالعه جدید توسط محققان دپارتمان غذا و تغذیه کالج اکولوژی انسانی دانشگاه ملی سئول انجام شده و اونها ادعا میکنن که تا به حال اطلاعات کمی در مورد اثرات مصرف روزانه شکلات تلخ وجود داشته. این اولین مطالعه با ارائه شواهدی است که نشان میدهد مصرف شکلات تلخ در زندگی روزمره بر حالات فیزیولوژیکی و روانی تاثیر زیادی داره. خب خبر بعدی که براتون دارم تیترش اینه: اگر پس از دریافت واکسن دچار سردرد شدید تست کرونا بدید. دانشمندان هشدار دادن که برخی از عوارض جانبی تزریق کووید تقریبا از علائم اولیه خود ویروس قابل تشخیص نیستن. واکسن ها محافظت فوری ارائه نمی کنن و بدن تا 2 هفته طول می کشه تا نحوه مبارزه با ویروس را بیاموزه. حتی در این صورت، در صورت ابتلای فرد به ویروس ممکن است از ابتلای افراد به علائم آن جلوگیری نکنند. تخمین زده میشه از هر 10 نفر 1 نفر ممکن است بعد از تزریق دچار عوارض جانبی از جمله سردرد، خستگی و تب شوند. کارشناسان دانشگاه کینگز لندن میگن این عوارض جانبی نیز علائم هشدار دهنده اولیه کووید هستند. خبر بعدیمون با این تیتره: پیشرفته ترین ربات انسان نما. یه شرکت انگلیسی یک ربات انسان نما ساخته است که میتواند حالاتی شبیه انسان را به راحتی نشان دهد. به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از دیلی میل، یک شرکت انگلیسی یک ربات انسان نما ساخته است که میتواند حالاتی شبیه انسان را به راحتی نشان دهد. این ربات آمکا نام دارد و پیشرفته ترین ربات انسان نماست که بر روی پلتفرم هوش مصنوعی با پایه ربات انسانی ساخته شده است. این ربات حرکات و حالات واقعی چهره انسان را نشان می دهد. بسیاری از بینندگان تعجب خود را از واقعی و شبیه انسان بودن این دستگاه ابراز کردند. یکی از کاربران نیز نوشته است: می دانم که باید از هوش مصنوعی بترسیم، اما این اولین ژئونیدی است که ناراحت کننده نیست، بلکه فوق‌العاده است. این شرکت انگلیسی در وبسایت خود گفت آمکا که به طور خاص به عنوان پلتفرمی برای توسعه فناوری رباتیک آینده طراحی شده و پلتفرم ربات انسان نمای کاملی برای تعامل انسان و ربات است. ضمن اینکه تمرکز ما بر ارائه فناوری نوآورانه است که قابل اعتماد و قابل ارتقا هستند و توسعه آنها آسان است.
خب ببین، با همین داشتهات خودتو درمون بکن ببینم میتونی؟ نه ببینم واقعا درست میشه اینجوری یا نه.
اولا یه دور از جون بگو، بعدشم چی فکر کردی؟
بعد نیایی بگی محسن جونم خواهش میکنم، التماس میکنم و فلان، اینو گفته باشم ها؟
خیالت راحت.
وای خدا، سر و کله زدم با تو کل انرژیمو میگیره واقعا. بس پاشم برم ببینم چیزی پیدا میکنم بخورم.
بخور.
این ساندویچ هم که فاسد شده.
چرا فاسد شده؟
چون که زیاد مونده دیگه، تاریخش گذشته.
خب چرا یه کارو نمی کنی فاسد نشه؟
مثلا چی کار کنم؟
الان بهت میگم، جستجوگر جستجو می نماید.
این دیگه دانای کل خونه ما شده.
جستجو تکیل شد. ساناز کیوانفر جستجوگر.
به نام خداوند امنیت و آرامش. دوستان عزیزم سلام، حالتون چطوره؟ من ساناز کیوانفر هستم، با برنامه دیگه از نانو تکنولوژی در خدمتتونم. کاربرد نانو و رواج اون توی زندگی روزمره. نانو و غذایی که میخورین، نگهداری، بسته‌بندی، جلوگیری از فساد و تخریب مواد غذایی در مقابل انواع باکتری و قارچ و محافظت اونا در برابر نور و رطوبت. از جمله معضلات اصلی و همیشگی مواد غذایی بودند که باعث خسارت فراوان توی این زمینه شده. امروزه ظروفی که با استفاده از فناوری نانو ساخته میشن، خواص ضد میکروبی بالایی در مقابل انواع باکتری‌ها و قارچ‌ها دارند. این خواص به دلیل حضور نانو ذرات آنتی باکتریال در مواد تشکیل دهنده ظروف هستند. با ما همراه باشید. خرد یارتان.
بابا دمت گرم، بذار ببینم جایی رو پیدا میکنم بخرم از این ظرفا. این سایت چیزی پیدا کنم میشه؟
چیه؟ میخوای خودت رو بذاری تو ظرف فاسد نشی؟
وا نمک، نمک دون.
نه خیرم، هوش مصنوعی نمکی نمیشه، چیپس میشه، خیارم میشه، حتی محسنم میشه.
یعنی چی؟ داری هزیون میگی یا؟
نه خیرم، میخوای ثابت کنم؟
اگه نتونی ثابت کنی قول میدی کامل در اختیار من باشی؟
اگه ثابت کردم برعکس ها؟
نه لازم نکره، ثابت کن دیگه.
بشین و ببین جستجوگر میجوید.
الان چی رو میخواد ثابت کنه؟
جستجوگر. جستجو حمید رضا میراد. جستجوگر. جستجوگر.
راز مردان نمکی 1700 ساله که در زنجان پیدا شده اند چیست؟ مردان نمکی چندین مومیایی کشف شده از معدن نمک چهره آباد استان زنجان می باشند. معدن نمک چهره آباد با ارتفاع 1350 متر از سطح دریا در 75 کیلومتری غرب شهر زنجان و 1 کیلومتری جنوب روستای همزلو قرار دارد. تا سال 1372 بهره برداری نمک در معدن چهره آباد به صورت سنتی و با استفاده از ابزارهای دستی انجام می شد. در همین سال شرکت زنجان نصر برنده مزایده بهره برداری از معدن نمک گردید و از این تاریخ به بعد بهره برداری از معدن با استفاده از ماشین‌آلات مکانیکی آغاز شد. در اولین سال بهره برداری در زمستان 1372 معدنکاران هنگام باطل برداری و استخراج نمک با بولدوزر نیمتنه انسانی را یافتند که ریش و موی بلند داشت و حلقه گوشواره‌ای از جنس طلا در گوش چپ وی بود. با وجود کشف استثنایی مرد نمکی در سال 1372 متاسفانه تلاش چندانی برای تعطیل کردن استخراج مکانیکی و لغو بهره برداری از معدن صورت نگرفت. در پاییز 1383 معدنکاران در حین کار با بولدوزر مجدداً با بقایای اسکلت انسانی روبرو شدند که به دلیل کار با بولدوزر تا حد زیادی متلاشی شده بود. با جستجوی معدنکاران در میان خاک‌های آشفته علاوه بر جمع‌آوری قسمت‌هایی از بقایای انسانی تک تک شده شماری اشیاء به دست آمد که توسط بهره بردار به اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان منتقل شد. با وجود شکستگی جمجمه در چند قسمت، دلیل مرگ بر اساس تحقیقات انجام یافته توسط دکتر شکوهی با عکس برداری سی تی اسکن، فشار بر قفسه سینه و پارگی قلب در اثر ریزش تونل ها و ریزش خاک و آوار روی وی بوده است. بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص شد این مومیایی طبیعی پسر جوانی بوده که به هنگام مرگ حدوداً 16 سال سن داشته است. قد این مومیایی 170 تا 175 سانتی متر بوده و در گوشهایش حلقه هایی از جنس نقره دیده می شود. موهای سر وی کوتاه و به رنگ خرمایی بوده. به همراه این جوان مومیایی شده اشیای جالب توجهی نیز کشف کردید. یکی از این اشیا چاقوی فلزی با دسته استخوانی است که در غلافی چرمی به کمربند پارچه‌ای او بسته شده است. از اشیای دیگر می توان به دو کوزه کوچک سفالی اشاره کرد. همچنین تنابهای گیاهی، یک مهره کوچک با لعاب آبی، یک پیسوز سالم دود زده و 11 تک سفال نیز همراه این جسد کشف شده است. از ویژگی‌های بسیار مهم این مومیایی طبیعی لباس کامل اوست که در تنش دیده می شود. این لباس از بالا پوش بلند، یک شلوار و کفش چرمی تشکیل شده است. با انجام آزمایش‌های سالیابی به روش کربن 14 که بر روی نمونه استخوان‌ها و پارچه‌های مجموعه صورت گرفت، قدمت این مومیایی حدوداً 1700 سال است و به اواخر دوره اشکانیان مربوط می‌شود.
از این همه نمک شوره نزن یه وقت.
نترس، زنده شوره دارم.
خیلی بی نمکی. حداقل برو چند تا لطیفه جستجو کن، بعد که یکم با نمک بشه. چیه این آخه؟
لازمی جستجو نیست، دوستات برام میفرستن.
اون وقت به کجا فرستادن؟
به 3050.
ای خدا بابا، اینا پیامای شخصی به من. انا
شخصی تو نه، میتونه شخصی ما بشه، ولی الان به خاطر حرکت زشت فقط من.
بذار الان رو 3051 یه رمز عبور بذارم، اون وقت بهت میگم دنیا دست کیه. اه چون نمیتونم وارد بشم.
دسترسی تو لغو کردم آقا محسن، از این به بعد باید از من اجازه بگیری. فعلا من برم پیام ها رو بخونم، خیلی منمکن. خدافظ.
کجا رفتی تو؟ جستجوگر، جستجوگر فعال شو، جستجوگر. دوستان تا هفته بعد خداحافظ، من برم ببینم چیکار میتونم بکنم با این
جستجوگر. جستجوگر، 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 جستجوگر. پنج شنبه ها و جمعه ها از رادیو سبا جستجوگر.
شما می توانید صفحه ما را در پیام رسان سروش به نشانی @ رادیو سبا دنبال کنید.
چه خبره؟ آهان، چه خبره؟ شوخی با خبرها.